بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المتجلین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا و اشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتا یوم القیامه کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون. بعد از اون که در آخر آیه سیهم فرمود شیاطین بر کسانی که ولایت الهی ندارند ولایت دارند و عملا حاکمیت بر اندیشه اونها اعمال میکنه. آیه سی این بود که دو جور انسان به قیامت میاد، چون در آخر آیه 29 هست که کما بدعکم تعودون، همون طور که زندگی را شروع کردید و شک دادید برمیگردید قیامت. بعد میفرماد فریقن حدا و فریقن حق و فریقن حق علیهم الضلاله. دو تیپ میشین در قیامت، یه دین در هدایتی، یه دیدون در گمراهی. بعد میگه اینا که در گمراهیان چه خصوصیاتی داشتن؟ انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله. اینها مشکلشون این بود که شیطان رو به عنوان ولی پذیرفتن. وقت تبیین میکنه این خصوصیت را، شیطان را به عنوان ولی پذیرفتن، این واو به اصطلاح واو بیان است. میگه و یحسبون انه مهتدون، و در این پذیرفتن ولایت شیطان فکرشون این بود که همین کارا که میکنن درسته، حسابشون این بود که اینا در خوب مسیری هن، در مسیر به نتیجه رسیدن هن. در واقع قرآن، حالا این مقدمه را داشته باشین چون دوتا آیه بعد خوب کمکمون میکنه با این آخری آیه سی. قرآن داره میگه که آقا مشکل انسان‌هایی که گرفتار شیطان میشن این خصوصیات خاصشونه که انحرافشون رو نمیتونن بفهمن، یعنی منحرفند اما گمان میکنن که منحرف نیستن. خب حالا اگه کسی کار غلط بکنه ولی بدون کارش غلط است، که این که ولایت شیطانی برش حاکم نیست، این شیطان یه وسوسه‌ای برش کرده. در واقع داره میگه که اونهایی اصحاب آتش و جهنمن که یه فکر بسیار خطرناک دارن و اون فکر اینه که کارهای زشت غلط رو که شیطانیست ابدا قبول ندارن غلطست و شیطانی. حضرت علامه رضوان الله تعالی علی در همین رابطه جمله خیلی دقیقی دارن، میگن مادامی که انسان اعتراف به باطل بودن راه باطل دارد، امکان نجاتش هست. مردم بعضی خوب بدی میکنه، بدی بکنه ولی بدون بده، این خیلی فرق میکنه با کسی که بدی میکنه ولی بدی خوب میدونه. قرآن رو کدوم دست گذاشته است به عنوان کسانی که در ذیل ولایت شیطانه؟ اونایی که یحسبون انهم مهتدون. خب حالا جنبه تاریخ اجتماعیش هم برادون خیلی خوب است تو این قضیه. یقین بدونید چون مثلا ملت ما، این بچه مسلمانای ما میدونن فرهنگ غربی کفرس و شیطانی، اگه در دامش هم بیفتن به عنوان یک گناه در دامش افتادن. اینا رو دلواپسشون نباشین، اینا تو یه حرکت یه مرتبه این خط اول جبهه هست. ببینید از خود آیه بگیرید مطلبا، قرآن داره میگه کیان که اینها در زلالتن در قیامت و در به اسلام مشکلات قیامتی هن، اونایی که ولایت شیطانی برشونه و شاخصه این ولایت شیطانی اینست که بدی رو خوب میدونن. خب الان شما راحت میتونید بگون فرهنگ غرب شیطانی است. چرا شیطانی است؟ برای اینکه ارزش‌ها بدترین چیزایی است که فطرت و شریعت میشناسه. به قول مقام معظم رهبری اون چند ماه پیش قشنگ گفتن یه چیز عجیبی است تو غرب که مردها کاملا پوشیده، یقه بسته، یه کروات هم روش زده، حتما رسم است و لازم است که زنها تو همین جلسات حتما باید نیمه اوریون باشن، اگه نه توهین به نظام میشه. خب این چه عجیبی، حالا بعد بهتر میتونی باشه؟ این نمونه است و الا ماشاءالله. یعنی واقعا معنویت در نظام غربی یه سلیقه است، ولی حریص بودن به پول بیشتر داشتن یک فرهنگ است. خب که درست عکسش شد. یعنی میگه نه طور نیست، تو میخوای خدا دوست داشته باشی، طور نیست، مثل اون که پیاز دوست داره. به همین راحتی میگه که هم پیاز دوست داشتن آزاده است. حالا تعبیر خودشون گوجه میگن، الان ما پیاز پوزیتیویست در این جمله مال اونا، میگن گوجه دوست داشتن آزاده است، تو سلیقت نیست که گوجه دوست داری باشه، این آقا هم سلیقش نیست که خدا دوست داره. دوتا باور روحی روانشناسانه است، نه یک شعور انسانی حقیقرایانه، نه این حرفا نیست. خب حالا ببینین، وقتی عالی ترین ارزش ها ضد ارزش میشه و بر اون ضد ارزش ها تاکید دارن، خب این شیطانی است. ولی آیا نمیشه که بس بچه بسیجی ما را حتی براش یه دامی فراهم کنن و یه مرتبه این که گرفتار چند تا وسوسه شد؟ چرا؟ حالا چی میشه؟ هیچ. این چون میدونه که این حق نیست و به قول خودش فریب خورد، این اون نیست که شما فکر کنید این شیطان میتونه تمام برنامه هاش رو این پیاده کنه. حالا آیه بعدی خودش خیلی بهتر این مقدمه رو تبیین میکنه. فقط هنر شما این باشه که این عظمت قرآن رو که گاهی با یه جمله کوچیک آخر یه آیه بابی از معرفت رو در آیات بعد وا میکنه، اینا غفلت نکنید. گاهی ما میگویم این علامه طباطبایی چرا اینقدر موجزگون یه نکته میگن و بعد چندین نکته نورانی تو دلش هست؟ خب از قرآن یاد گرفتند. حالا که فرمود پس بدانید اونهایی که در سیطره شیطان را، شیطان در سیطره اونا را قرار داده، خصوصیاتشون اینه، میگه حال شما بچه مسلمان چه کار کنید؟
آیه 31 یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد.
حالا شما بیایید مزه دینداری به این قلبتون بچشونید، از همه نقشه های شیطان آزاد میشید. زینت های شما تو مسجد است، برید درش دارید. خب زینت تو مسجد چیست؟ انس و حق. انس با حق را برید تو مسجد برای خودتون زینت کنید. تعبیر خود حضرت علامه خیلی عالمانه است، میفرمان این زینت، این آرایش، آرایش ظاهری نیست، آرایش معنوی است که با نماز و عبادت حاصل می شود و این که نماز رو زینت دهید. یعنی جای مسجد عبادت است، برید عبادتتون رو زینت بدید، عالی ترین شکل عبادت رو انجام بدید. و زینت شما همین عالی ترین شکل عبادت هست. چرا؟ موجب انس و حق میشه. حالا اگه کسی مزه حق را چشون به قلبش، شیطانم دام براش پهن کنه، که میکنه این بعد از یه جمع‌بندی مقایسه میکنه به نه نمیخواد اینا را. چقدر دارین از این آدم ها؟ فریب خوردن، دام براشون پهن کردن، مدتی هم گرفتار شدن، مقایسه کردن با اون روحانیت جبهه و اون روحانیت ذیل امام و ارادت به امام و ولایت رهبری قبلشن ول کردن اومدن. شما خیلی منتظر باشید ملتی که مزه صفای ایمانی رو چشیده است، اینا شیطان نمیتونه برش ولایت کنه. میتونه دام بندازه و میتونه گاهی وسوسش کنه. ولایت یعنی این که عقلشو، قلبشو، احساسش رو در اختیار بگیره. میگه نه عزیزم، شما این کارو بکنید، رجوع به حق رو به خودتون بچشونید، بعد ببینید که بعدش ببینید دنباله آیه اینه، بعد حالا قشنگ زندگی تمیز با حال خورد و خوراکی هم بکنید. بعد از بپاین گاهی شیطان سر به سرتون میذاره، اگه قسمت دوم آیه رو بیاین، اول آیه با قرآن ارتباط ندارین. دام اول گفت چی؟ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. حالا بعد گفت چی؟ و کلوا و اشربوا و لا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. خب حالا که رون کرددون الهی شد، مزه انس و حضرت حق و چشیدید، خب حالا زندگی بکنید. چون آیه بعدی میگه چی گفت؟ شما تحریم کنین زندگی رو به خودتون. حالا که انس و حق داشتید، نور حق رو به قلبتون رسوندید، زینت معنوی رو شناختید، خب حالا چی گفت زندگی نکن؟ کلو بخورید، خب هرچه خوردنیست بخورید، بنوشید. خب اصطلاحش معلومه، یعنی زندگی کنید مثل آدم ها. مرتاض بازی چرا میکنید؟ خب معلومه که حالا اگه اینه عکسش کنید میشه غرب. حتی عکسش که در واقع فقط غرب اون اولیشه. تمتع تو قرآن چند جا داریم که میگه مثل حیوانها نباید تمتع از زندگی داشته باشید. اون یه حیات امونست که حالا بعد میده است، اسراف کارانه است. میگه که یه دی هستنی مشکل دارند که نمیفهمند بعضی چیزها سعادت نیست، به سوی شقاوت خودشون میرن، اونا سعادت میدونن. در آخرای سوره کهف هست دیگه، به پیامبر میفرمد بهشون بگو هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. پیغمبر بهشون بگو میخوای بدترین زندگی رو، بدترین عمل رو نشونتون بدم؟ اونی است که طرف زل سعیهم فی الحیات دنیا، زندگیش تماما در دنیا پرت کرده است و گم کرده زندگی را تو دنیا، او وقت چی؟ فکر میکنه که هدایت شده است. فرمود این بدترین زندگیه که آدم تمام عمرشو صرف دنیا بکنه و بعدم فکر کنه که همین خوبه. اینا باید ما تکلیفش روشن کنیم. اول این خوب تکلیفش روشن بشه، این مقدمه اگه حل نشه برکات آیات از دستمون میره. ما زندگی که تمام براینداش دنیا باشه، این رو قرآن میگه اخسر پا پسترین پرضررترین شکل زندگی است. حالا که این روشن شد، میگه که برای اینکه یه همچی خطری برای تو پیش نیاد، برای اینکه زشتی را بشناسی زشته، برای اینکه بدی را بفهمی بده، خذو زینتکم عند کل مسجد، باید به زینت خودتون را در هر مسجدی پیدا کنی. چون ببینید در آیه بعدی بحث زینت را به یه شکل دیگه آورده است. آیه بعدی نگاه کنید، قل من حرم زینت الله التي اخرج لعبادهی، کی گفت زینت های الهی که خدا برای بنده هاش خارج کرده است حرامه؟ این زینت در مسجد را که گفت، بعد میگه خب اونم زینته است. این که شما از طبیعت و مواهب طبیعی استفاده کنید اونم زینته. اما چه موقع اون زینت ما را گرفتار نمی کنه، به خودش نمی کشونه، اسیر افراطمون نمی کنه؟ وقتی که بچشیم زینت ببینیم بندگی را. نگفت تکلیف ها، تکلیف از اول، ولی این تکلیف رو کرد تا چی بشه؟ در سوره مؤمنون می فرماد که اولش اکثرا که راحت دارن از دستورات تو، قد جا اکم بالحق، پیغمبر تو به سوی اونها، این آره یادم نیست، به سوی آنها به حق رفتی، اما اونا کراهت داشتن. خب حالا چه کار میکنی؟ ادامه میده آروم آروم فطرتشون بر طبع و طبیعتشون غلبه میکنه. چیزی که انسانی که فقط طبیعت مادی بود، حالا با نور دین آروم آروم فطرتش غلبه میکنه که دیروز کراهت داشت و به عنوان یک تکلیف و تکلف برای خودش میدید، امروز عشق میورزد به همون دینداری. میفرماد که ای بنی آدم، باید این انس الهی را به عنوان یک زینت جان خودتون بریم پیدا کنیم تو هر مسجدی، کل مسجده. حالا که اینو گفت، بعد می فرماد که خب بله، کلو و شربو ولا تصرفو. تصرفورم که می گید، می خواهد بگید آقا در تعادل استفاده از نعمتها خودنا مواظب باشید، نگه دارید. چون ادامه آیه هست، انهو لا یحب المصرفین، خدا مصرفین رو دوست نداره. دوست نداشتن خدا که میدونی یعنی چی؟ یعنی رحمت خودش رو جاری نمی کنه بر طرف. زندگی که توش اسراف است، رحمت الهی جاری نمیشه، نظر لطف نمی کنه به اون زندگی. بعضیا خیلی ناشیان، مثلا فکر میکنن اگه داشته باشن میشه خرج کنن. این نمیفهمید اسراف موجب قطع رابطه حبی با خدا میشه. خدا مصرف و دوست نداشته باشه، آدم نمیتونه دیگه صفا داشته باشه. زن و شوهر هم دیگه نمیتونه دو وقت با صفای الهی زندگی کنن، چون این صفا با رحمت الهی فقط ممکنه. گاهی این طرف نمیدونه این آب رو که از حد معمول یک کمی بیشتر ریخ، نور الهی رو از زندگی خودش میبره. خب این نور که برد که دیگه چیزی نمونه. می‌فرماد که نه تو استفاده کن، اما مرز اسراف رو بشناس. جمله حضرت علامه در ذیل این یحب المسرفین رو در آیه بعدی میگن، اما اینجا را در واقع میخوان بگن. میفرمان نظام عالم برای اسراف خلق نشده. دقت کردین؟ مثال سادش، ما این معدمون یه حد غذا رو خوب هضم میکنه، بیشتر شد چی؟ نه تنها خوب هضم نمیکنه، یه جا دیگه هم کارو خراب میکنه. این عین تمام عالم است. مواد زائد، بله این مواد فسیلی را بالاخره خدا گذاشته است ما استفاده کنیم. این جنگل ها را خدا طوری گذاشته است که بعد از یه مدتی درختاش کهنش پیر میشن، درختای جوان شاخهای جوان از پاش میزنه، یعنی این چوبا ورده برو باش در خونه بساز. خود طبیعت خارج میکنه زینتهای زندگی را برا ما به نور الهی، اما ظرفیت این استفاده در حدیست که اسراف نباشه. میفرمان که نظام عالم برای اسراف خلق نشده. اسراف موجب اختلال در نظام الهی و مانع تعالی انسان میشه. ایمان تعالیش از ان الله لا یحب المسرفین، حبی که خدا به طرف نندازه. بر همین هم شما دیدین هر کی مؤمن تر است کمتر اسراف نمیکنه، نه هر کی فقیر تر است، نه ما فقیرایی داریم به شدت اسراف میکنه. خب اینا رو هیچ خدا دوست نمیداره. اسراف رابطه انسان را با خدا از بین میبره. ولی اون طرف قضیه میفرماد نه استفاده نکردن هم چیزی بدیه، چون میفرماد کلو، مثلا اگه کسی نخوره تا بمیره خب حرامه، فعلا حرام انجام داده. اگه کسی از مواهبی که خدا در اختیارش گذاشته بدون دلیل خودش رو محروم کنه، نه کار حرامی کرده است. داستانش در سوره روم، اون بحثی که طرف حتی خودش از لذائز مادی محروم کرده، حضرت اونجور عصبانی شدن. نه، برنامه باید بریزه. میفرماد این جمله اینه، کلو و شربو ولا تصرفو، هر دو قسمت، یعنی هم بخور بیاشام، نه اینجا این کتابی های نه طبیعی، اما اسراف نداشته باشه. این میشه حیات متعادل. این روایت ها جریان تاریخ رو حضرت علامه نقل میکنن در همین فرمایششون که اون طبیب نصرانی که طبیب هارون و رشید بود به جناب آقای علی ابن الحسین ابن واقع، از آدمایی بوده از کنار هارون، میگه که به ایشون گفت که آیا تو کتاب آسمانی شما هیچ دستوری برای حفظ و صحه نداده، حفظ سلامتی؟ در حالی که بالاخره سعادت انسان به این است که هم دین خوبی داشته باشد هم بدن خوبی. فرمان که علم الادیان و علم ابدان، هر دوتای سعادت میاره. واقعا هم اینجوریست، یعنی هم باید علم ادیان داشته باشی، راه رجوع به حق رو داشته باشی، هم علم ابدان که بلد باشی خودت رو چطوری سالم نگه داری. و بعد متأسفانه قاطی شده، سالم نگه داشتن یه وظیفه است، کوتاهی هم نباید کرد. در هر زمانی هم مطابق اون زمان باید دادیم خودش رو سالم نگه داشته باشه. خب یعنی یه مسئله پذیرفته شده است که این طرف هم میگه آره سعادت به علم الابدان و علم الادیان. جواب میدهد که چرا؟ ما خداوند در نصف آیه علم الابدان ما را تدوین کرده است. یه چی همین آیه رو میخونه این تکره کلو وشربو ولا تصرفو هر دو قسمتش. بعد ادامه میده طرف میگه که و رسول خدا این معنا را در یک جمله کوتاه روشن کرد که حضرت میفرمان المعدت و بیت و کل دا و الهمیت و رأس و کل دوا اعت کل نفسن ما عبدت ها. حضرت میفرمان معده خانه همه درد است و پرهیز رأس همه درمان هاست. جمله آخرش هم دقیق است، بعد خودتون روش فکر کنید. بعد میفرمان که اعت کل نفس ما عبدت ها، به نفست اون چیزی که عادتش دادی یا بده. حالا معناشو دیگه میریم تو بحثای طب سنتی که به هر صورت یک شرایطی نفس برای تدبیر بدن برای خودش فراهم کرده، مثلا اینجور بگیم، نمیشه اینا یهو ازش بگیری، یعنی میریزیش به هم. بعد میگو چرا خودم رو مریض کردم. حضرت پس سه تا چیز گفت، یکی این که معده مرکز کل درداست، خب یه کاری کنی معده دا برنامه برش بریز، نه اون که اون برای تو برنامه بریزه. اندر گذری اشکمی رو دیدم بعد از دو سه روز صاحبش پیدا شد. خب که نمیشه چه، خب با تو برش برنامه بریزی. دوم این که تو این برنامه ریزی ننگه بهش نده بخوره، باید پرهیز. پرهیز پیچه عجیبیست، تمام طب دینی تو پرهیز باید پیدا بشه. ولی بحثش اینجا سومیشم که عرض کردم، بدن رو نفس مدیریت میکنه، اما حالا که مدیریت کردست این بدن را با این شرایط، شما نمیشه یه شرایط شا بزنید به هم. کلیاتش داشته باشیم بحثمون نیست، ولی چون آیه اقتضا میکرد و حضرت علامه هم به همین دلیل فرمودن که این قسمت یه زندگیست. این آیه را حالا دوباره نگاه کنید، قسمت اول آیه علم الادیان است، مگه جز اینه؟ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. قسمت دوم آیه علم الابدان است. حالا میفرما تو جزوه شما صفحه 94 این روایت هست. در واقع این آیه 32 و 33 حالا برام معنی پیدا میکنه، حالا که مشخص شد که گفت ان الله لا يحب المسرفين. بعد میخواد بگه خب این اسراف یعنی چی؟ ما کی گفتیم که خودتونا از زندگی ساقط کنید؟ زندگی، تلاش، نشاط، بشاشیت، خودتون رو در یک برنامه‌ای که اسراف کارانه نیست شک بدید. یکی از خوبیای آیه که گذشت همینه که انسان واقعا، من عذر بخوام اینقدر تاکید میکنم، واقعا اگه نتونید راه انس با خدا را پیدا کنید، با تمام امکانات بی خودید، نابودید، به زحمت میفتید. نمونش شما امروز تو غرب امروز میبینین دیگه، اینها که در داشتن تلاش و گرفتن امکانات و از حلق زمین این همه امکانات گرفتن که کوتاهی نکردن. علم که امکاناتشون با ما قابل مقایسه نیست که، ولی چرا نمیتونن زندگی کنن؟ جدی نمیتونن زندگی کنن؟ این حرف من نیست، خداشون وقتی میشینن واقعا نمیتونن زندگی کنن. خب به جهت اینه که اینها نتونستن زندگی را در انس با حق پیدا کنن. واقعا اگه این برنامه که اینا ریختن 400 سال شبانه روز کار کردن، شما تاریخ بعد از رنسانس ببینید، انقلاب صنعتی فرانسه و بعد انقلاب صنعتی انگلستان، اصلا شما ببینید که این جریان آزادی زن ها چی بود؟ برای این بود که دیدن کارگاه هاشون اولا کارگره بیشتر میخواد، درسان ارزونتر میخواد. تمام این آزادی زن اینا همش دروغ بود. از خودشون دارم میگم. یه خانم ایتالیایی است، یه کتاب خیلی خوب داره روح زن، اونجا بحث میکنه، میگه فریب دادن ما را، میخواستن کارگرهای ارزون داشته باشن. و به دو دلیلم ارزون، چقدرم دقیق میگه، میگه اگه مرد تنها کار میکرد خب باید یه حقوقی بهش میدادن که زنه رم چه کار میکرد؟ اداره میکرد. خب حالا زنه رو آوردن به اسم آزادی زن و فمینیست تو سیستمه، تو سیستم کاری. خب اولا حالا به زنه حقوق میدن کمتر، خب حالا به مردم کمتر حقوق میدن. چرا؟ برای اینکه زنه خودش حقوق داره، پس جیغشون در نمیاد. پس انقلابی نمیشه که بساط سرمایه‌داری به هم بزنه. خب اینا با این دقت ها، با این زرنگی ها شب و روز کار کردن. شوخی نیست که شب و روز کار کردن، خودشون میگن. نتیجهش چی شد؟ چون انس با حق رو جزء برنامه ها ندونستن، به این روز افتادن. اگه یک دهمه این همه انرژی رو صرف انس با حق میکردن، هرگز به این روز نمیافتادن. میفرماد که ما که میگیم اسراف نکن، نه اینکه میخوام زندگی رو از شما بگیریم، اتفاقا میخوام شما رو به بحران نندازیم. حالا آیه رو با هم میخونیم. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. چی گفته است؟ به قول من استفهام انکاریه دیگه. پیغمبر بگو چی گفته است که حرم زینت الله التي، حرام بشه، حرام کنی زینت‌های الهی را که خداوند برای بندگانش خارج کرده است از دل طبیعت. و کی گفته است که طیبات من الرزق حرام باشه؟ این حرفا نیست. تعبیر علامه اینست که ما یه زینتی داریم که این زینت در ارتباط با همدیگه معنا داره. خیلی دقت کردن ایشون توی این آیه، دیدم که چندین صفحه راجع به این آیه ایشون فرمایش فرمودن، برای اینکه نکات ظریفی توشن. اگه کسی تنهای تنها بود تو این دنیا، هر کسی یه گوشه دنیا بود، مثلا حالا بعد ریشاش شونه کنه و موهاش ادکلن بزنه، معنی نمیداد. آخه اینا در ازای غیر زینت است. به حرفشون دقت کنید. ممکن شما بگید نه، من اگه تنام بودم موهاما شونه میکردم و ادکلون میزدم. این به جهت نیست که هنوز ساختار اجتماعی قضیه تو ذهن دونه. معنی شونه کردن مو اینست که زشت است. زشتی در ازای چی پیدا میشه؟ طرف مقابل. میفرمان که اگر انسان به طور انفرادی زندگی میکرد، نیاز به زینت نبود. در زندگی اجتماعی حب و بغض و دوست داشتن و دوست نداشتن پیش میآید. بعد میفرمان معلم غیبی فطرتاً الهام کرده تا انسان به اصلاح مفاسد خود بپردازد. چه مفاسدی؟ که در ازای اجتماع مفاسده است. و معنای انهدام جامعه، جامعه یعنی چرا ما الان دور همیم؟ خب برای اینکه میخوایم از هم استفاده کنیم. حالا میفرمان که اگر که حسن و قب، زشتی و زیبایی، دوست داشتن و دوست نداشتن از بین بره، جامعه دیگه نموند. با همین که رعایت همه میکنیم، طوری میکنیم که از هم بدمون نیاد، زشتی ها و زیبایی ها را رعایت میکنیم، جامعه میمونه. میفرمان که خب خداوام همین رو میخوا. و به قلب انسان ها فطرتاً الهام کرده است که انسان ها در جامعه رعایت زیبایی ها را بکنن. حالا بحثا باز ادامه میدیم، ولی میخوام بگم یکی از خصوصیات خوب المیزان تو این آیه پیدا میشه که ایشون میان این نوع بحثا رو در ذیل این نوع آیات باب جواب میکنن تا اولا این سوال براتون پیش نیاد که تو ممکنه سوال کنید که خب یعنی چه، که خب معلومه است که آدم از آب استفاده میکنه، خودش میشوید، نمیدونم لباس میپوشد که خوشتیپ باشه. ایشون میفرمان که اینا رو وصلش کنید به اینی که خداوند میخواد جامعه انسانی داشته باشند انسانها، بر اساس اینا الهام کرده است به بشر، بهترتن بشر رو طوری ساخته است که بتونید با رعایت زیبایی ها و حسن و قبا اجتماع داشته باشید، چون کمالش در اجتماع است. خب اینجا فرمود که کی؟ من حرم زینت الله التی اخرج لعباده، کی زینت هایی که خداوند برای بنده هاش خارج کرده است رو حرام میکنه؟ روی این لعباده ببینین نکته خودشون چیه. میفرمان خداوند زینت هایی را برای بندگانش ایجاد کرده و فطرتن او را ملهم به آنها نموده که موجب بقای انسان و بقای انسان میشد و محتاج به اوناش کرده است و کاری کرده است که انسانها محتاج باشن به این که یه شهر زیبا داشته باشن. اسراف رو گم نکنید، من دلوافزم که به اسم زیبایی یهو اسرافیش بیاد، نه اینا باید فرقش مشخص بشه. عمده هر فعلا اینه که ایشون میفرماد چرا میگید اخرج لعبادهی، برای بنده هاش این زینت ها رو خارج کرد. میگن برای این که موجب بقای انسان میشه. هر کس توی تنهایی زندگی کنه که خب معلومه است یا یه شیری میدرونه دش، یا اون کمالاتی که میخواد، اون تمدنی که نیاز داره که جواب نیازهای بلند انسان است، اینا به وجود نمیاد. بقای انسان به اجتماعی است با اون اهداف عالیه. پس این رو حالا داشته باشیم. بعد میفرماد که نه تنها این زینت ها و طیبات من رزق، خداوند برای بنده هاش رزق های طیبی گذاشته است. نباید کسی از خودش اینا را دریغ بداره. خداوند اینا را تحریم نکرده است برای بشر. مطلب خودشون اینه، میگن طیب یعنی اون چه ملایمه طبع است. من عذر میخوام چون باید خلاصه یه فرمایشات چه بگم، اما متن چون الحمدلله جلو شماست، بعد که من خلاصه را میگم متنه که نگاه کنید برکات خیلی خوبی داره فرمایشاتشون. ایشون میفرمان طیب چیزی است که ملایم طبع است، غذاهایی که انسان با آن ارتزاق کند رو میگن طیب، چون میدن راحت استفاده کنه، یا مطلق چیزهایی که آدم برای بقای خودش نیاز داره، حتی مثل مسکن، مثل همسر و این چیزا. میفرمان که سعادت به چیز ارتزاق چیزهایی که با قوای انسان سازگاره. بعد میفرماد خب خدا همین کار کرده است در این عالم. خداوند انسان را مجهز به حواسی کرده که سازگاری آن را با خودش تشخیص میده. شما میدونیم چیزای تلخ اومه مسمومه، تریاک تلخ زادم رو میکشه، از اون بر یه کاری کرده که ما زائقمون تلخی ها نمیخواد، تلخی ها نمیخواد. میفرماد پس داره میگه حضور من را در این احوالات خودت، در این قوای خودت ببین که من اتفاقا یه کاری کردم که تو بتونی زندگی کنی. رزق طیب چیه؟ اونیه که اتفاقا با روح انسان میخونه و انسانم دوست داره. همینجا یاد بگیری چیزایی که انسان دوست داره همون هاست که واقعا انسان نیاز داره، به دو شرط که بگو یه شرط میشه، به شرط عدم اسراف. حالا این که گفتم به دو شرط، اسراف دو معنا میده، یه معنا این که از طبیعتش خارجش میکنیم، یه معنا این که نه خودمون از طبیعت خارج میکنیم. چطوری؟ یه وقت قضا را اینقدر تحریک‌آمیز میکنیم که نفهمیم که این از اوناست که نمیخوان. بدونید که گاوا دنبستا علف دوست دارن، گاوا که گوش دوست ندارن که، فهمیدیم که چیکار میکردن، یه هفت انزم میکنن. اومدن اروپایی‌ها یه نوع غذای گوشتی درست کردن، اما به شکلی که گاوه نفهمد گوشتی است، تا خیلی گوشتش زیاد شد اصلا این آنفلانزای گاوی سر این به وجود اومد که اینا گاوه را گاو کردن، زنبستان را. اینا گاوه عاقلی بودند، در یارو گفته بودند که آقا آقش که گاوه بیشتر قبول داری یا خرا رو؟ گفته بود گاوه رو قشنگ، وقتی میخواد از این برای خیابون برد اون برای خیابون، این برای میبینه اون برای میبینه، بعد میره خره مثل گاو راش ترش از این دسته میره برای خیابون. سلامات بفرسته. طبیعت گاو این بود که قشنگ با هدایت الهی علف دوست میدار، شیر حسابی هم میدار، برداشتن ریختندش به هم. همین کار تو سیستم غذایی ما کردن. اینم این، یعنی ما بنا نیست که یه غذایی بخوریم که اسراف توش باشه به این معنا که نفهمیم که سیر میشیم. من مثال میزنم، نمیدونم حالا چقدر درسته، چون من خودم نظرم است که خدا این شیر رو، شیرینی کافیشو درش گذاشته است، وزده لاکتوز. حالا اگه ما اضافه کردیم چی میشه؟ خب عملا بیشتر میخوریم. یعنی اون وقتی هم که سیر میشیم و دیگه روحمون میگه به بدن که نمیخوای، بازم میخوریم. یعنی ما در واقع با این نیازهای غذاهای غیر طبیعی طبیعت خودمون رو به هم میزنیم. شما دقت کن شیرینی طبیعت خورماس و عسل و اینا، شما یه خورده شکر بخوری بعد خورما بخوری، خورما بیمزه میشه، خورما به این خوشمزدگی بیمزه میشه. الان بچه ها دیگه هیچ خورما و عسل اینا دوست نمیدارن. چه مصیبتی از این بالاتر؟ چون شما زبون آبگوش بچه ها دیگه دوست نمیدارن. چرا؟ برای اینکه افراد کردیم توی این چاشنی ها که به این غذاها زدیم. خب نتیجه چی میشه؟ که اون طبیعت انسان به هم میخوره. این میفرماد که شما بدونین خداوند خودش طبیعتی به شما داده است که میفهمین چی براتون ضرر دارید. اگه خودتون رو در همون طبیعت نگه دارید چیز عجیبی میشه. حتی حالا من مثال میزنم، شما گاهی مریض میشید، بهترین درمان همونه که روایت گفت، اینه که خدا در جان شما فطرتاً عدم میل به غذا رو ایجاد میکنه. حالا باید چه کار کنه؟ خب نخورید. یعنی دیدین وقتی آدم مریض میشه گاهی اشتهاش کور میشه. خب یعنی چی؟ یعنی میخوان که با یک تبریدی پاک کردن شما، شما رو قشنگ پاک کنن، مدتها غذا نمیخورید، بعد دوباره برمیگردید به حالت طبیعیتون. الان حیوانا اینجوری هن دیگه، وقتی که مریض میشن میرن یه زیر یه درخت دو سه رو میخوابن، خوب میشن، بولن میشن، راه میفتن میرن. خب من نمیدونم این پدیده سرم چی بود وارد زندگی بشر شد. ما باید این سرم یعنی چه؟ یعنی ای روح و ای بدن غلط کردی که چیزی نمیخوای، چیزی میخوای. آه میکنن قضا را تو این بیچاره برده و که با خالشو داره خوب میشه. خیلی داستان داره. من نمیدونم اینا، یعنی شما اگه دلیلم بیاری منو محکومم کنی، من کوتاه نمیام، چون برای من آیه مهم. میگو خب بفرما، این میمرد اگه این سرم نمیزد. خب بمیرد الحمدلله مرد. من تا اینجا من کوتاه نمیام. ببینم بمیرد، اما قشنگ بمیرد بهتره یا بمونه ده علکی بمونه ده نمیدونم یه جوری وصله پینه بمونه کلوایی بمونه، خب بمیره. یعنی من و شما چه اشکال داره بمیریم؟ طبیعی باشیم طبیعی هم بمیریم. داستان آقای هاشم حداده که در این تو اون کتابشون اون پزشک میگه که شب بهم گفت فلانی من فردا میمیرم، تو را به جدم. وقتی اومدن گفتن دارد حالش خراب میشه، نه یا از این سوزنه به من بزنی یا بذار تا راحت بمیرم. میگه اتفاقا همینطور شد. فردا اومدن تو سرزنون که آقا سید دارد میمیره. گفت رفتم دم. آره حالا بعد یادم اومد که باید هیچ کاری نکنم. گفت تو رو به جدم کاری نکن. خب طرف میفهمه که تالام که میره قشنگ بمیره. بنده تو اون کتاب هنر مردن عرض کردم، هنر مردن نیست که آقا بلد باشیم قشنگ بمیری. قشنگ مردن واقعا هنر میخواد. امروز این هنر از ما گرفتن. این آیه میگه که خب نه، تو تجهیزاتی داری، همش هنوز رو اون علتی اخرج لعباده است. این قوقاست. این آیه میگه که خداوند به تو تجهیزاتی داده است که بفهمی چه چیزی برات مفیده چه چیز مفید نیست. تو پرانتز عرض کنم، من نمیگم بشر امروز اون شعور را داره و از دست داده. حالا که از دست داده حالا چاره ای نداره پزشک کمکش کنه، اینا بحث حالا نیست. ما داریم یه چیز طبیعی را میگم که جا خودش فقط معنی میده. الانه بنده قبول ندارم خود بدن بنده الانه طبیعی نیست. اون وقتی که باید حواسم جمع بود، خب فرهنگ دنیای مدرن که نگذاش ما حواسمون جمع باشه، حالا بدن بنده عادت دارد به یک سری از غذاهایی که براش مفید نیست یا نمیدونم، یعنی الان در حدی است که ممکن است اگه بذاریمش بگم خب حالا قشنگ غذایی مورد نیازه ده، وقتی دلت خواست بد میدم میمیرد ولی نمیفهمد که میخواد. یعنی الان ریخته است به هم نظام طبیعی بدن. حالا این نتیجه بحث ما این نشد که شما الان بتونید فردا یه تصمیمی بگیرید اونجوری که حالا خودتون نمیشناسید و موقعیتتون نمیشناسید. پس این که درست شد، حضرت علامه میفرمان که اگر انسان با چیزی که با طبعش سازگار نیست و حاجت خود را برآورده کند، مثل گرسنه ای که با پرخوری بخواهد گرسنگی را جبران کند. آدمی که صرفاً برای برآوردن شهوات زندگی کند، میخواهد، خیلی دقت کنید، در ظرفی زندگی کند که عالم هستی برایش معین نکرده و به راهی میرود که فطرت برایش تعیین نکرده. میگه تو اینجور نمیتونی زندگی کنی، یه طبیعتی برای تو گذاشته است، یه تجهیزاتی جهازاتی گذاشته است، تو باید فقط مطابق اینا عمل کنی. اگر تون تر رفتی، خداوند طبیعتی که تو اینجوری بتونی زندگی کنی یا برات خلق نکرده است. میفرماند که هیچ، خیلی جمله دقیقیه، هیچ دلیلی بر مباح بودن چیزی بهتر از احتیاج به آن نیست و با تعبیه قوا و ادوات انسان رابطه ای بین او و آن چیزها برقرار میکنه. میفرمان اصلا خدا چرا میگه این چیز خوبه است اون چیز بده؟ مباح یعنی چی؟ چیزی که طوری نیست استفاده کنی. میگه خب اون چیزی که تو نیاز داری به خدا مباح کرده است. میفرماد هیچ چیز، هیچ دلیلی بر مباح بودن چیزی جز همون که احتیاج داری. آقا من احتیاج دارم به آب، خب آب مباحث بخور. آقا من احتیاج دارم به غذا، غذا مباحث بخور. میفرماد که کاری کرده است اتفاقا که تو با اون چیز رابطه برقرار میکنی. تو احتیاج به آب داری، آبم گذاشته است و تو رابطه برقرار میکنی. پس اصل قضیه قسمت اول آیه، قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده، میگه نه اصلا من اینجور زندگی را به تو دادم. من در تو نیاز به آب گذاشتم، الهام به سوی آب رفتن را گذاشتم. طبیعتم خارج کردم ازش همین زینت را، زینت آب را.
بعد می فرمان که زینت خدا و رزق طیب را هم شرع اباحه کرد و هم عقل و هم فطرت تایید کرد. این اباحه تا وقتی است که از حد تجاوز نکنه، زیرا کمتر فساد و جنگ خونینی در عالم واقع می شود که منشأ آن اسراف و افراط در استفاده از زینت و رزق نبوده باشد. چون انسان اگر از مرز اعتدال خارج شد، کمتر می تواند خود را کنترل کند، مثل تیری که از کمان رها شده. پس باید همه وقت خود را با تازیانه تربیت کنترل کند. داره چی میگه؟ ربط آیه قبلی به آیه بعدی. میگه اونجا گفت ان الله لا يحب المسرفين، یکی بده اینجا پس نشد زندگی. میگه اتفاقا همین زندگی. میگه که آقا تو افراط نکن، چون با افراط مزمحل میشی. بعد میفرمان هر ظلم و فساد و خونریزی که تو این دنیاست مال اینه که در داشتن طیبات و زینت‌های طبیعت افراط شده است. دوباره ول نکنید آیه قبلی یا بعدی فوق‌العاده است. اونجا گفت ان الله لا يحب المسرف. تو ذهنم میره که پس ما را خدا میخواد که محروم کنه. میگه اتفاقا میخوام محرومت نکنم. کی من زینت را از تو گرفتم؟ من میخوام کاری بکنم که با تربیت تو گرفتار افراط در استفاده از زینت ها و رزق و طیب نشی. خب پس ان الله لا يحب المسرفين توصیه به تربیت است. با تازیانه تربیت انسان کنترل کنه خودش رو از افراط و تفریط. بعد میفرمان که امر پروردگار به چیزهایی که ضروریات زندگی است، مثل لباس و لباس پوشیدن و خود را آراستن، از همین بابت است که می‌خواهد تربیتش حتی در این گونه امور ساده نیز رعایت شود. خوب حوصله کنیم. می‌فرماد که خدا میگه که حرام است لباس نپوشید، به هر معنایی که شریعت میگه. برای زن که میدونید میگه تمام بدن زن باید پوشیده باشه، میگه عورت حساب میشه، حکم فقه میشینه. برای مردم مشخص. خب ممکنه است یکی بگه که خب این که طبیعی است که. فرمود اولا طبیعی نیست، ثانیا اگه طبیعی هم هست میخواد حکم خودش را بکنه تا دورا در تعادل تبعیت از حکم الهی قرار بدید. من متن میخونم، نکته ظریف اینجا هست. میفرمان امر پروردگار به چیزهایی که از ضروریات زندگی است، مثل لباس پوشیدن و خود را آراستن، از همین بابت است که میخواهد تربیتش حتی در این گونه امور ساده نیز رعایت شود. میگه به تربیت الهی موهده بپوشون، به تربیت الهی بدنده بپوشون. پس کسی نگوید امر به پوشیدن لباس و نظافت و آرایش چه معنا دارد، معلوم است که همه انجام میدهند. بعد ایشون میگن که خب حالا این درست شد. بعد میگن بیا یه مطالعه تاریخ جغرافیایی با هم بکنیم، ببینیم که واقعا اگر اسلام نبود و حکم اسلام نبود، مسلمان ها که هیچی، بت پرستان پوشش داشتن یا لخ بودن. حالا دیگه از صفحه 91 که این جزء بدون مفصلا تحقیق از صاحب المنار میارند و نتیجه میگیرن. میگن اصلا بیان همین حالا یه مطالعه بکنیم. مثال علی بومی ها رو میزنن، میگن شما ببین عموما بومی ها لختن، تازه دو جور هم لختن. بعضی هاشون یه پوشش فقط در عورتشون دارن، بعضی هاشون همین هم ندارن. بعد میگن هندوستان تاریخش همین بوده،
الانم شما دیدین هندی ها بعضی هاشون دارن. بعد میگن چون مسلمان ها اونجا نفوذ بیشتری داشتن، مسلمان ها که پوشش دارن، بومی های هندوستان هم اکثرا چطور شدن؟ پوشش پیدا کردن، الا اوناشون که هنوز خیلی فاصله دارن. نتیجه که میخوان اروپا هم که دیگه جا خودش، خدا حفظ کنه آقای دکتر حداد این کتاب برهنگی فرهنگی و فرهنگ برهنگی رو عالمانه ایشون نوشتن که میفرماد روح غربی چون از دین فاصله داره، در غرب خورشیدم قرار داره، عموما به برهنگی بیشتر تمایل داره. نتیجه این شد که پس در واقع این آیه را میخونیم، بحث تمام میکنیم، میفرماد که ما گفتیم اسراف نکنی و در یک تعادل استفاده قرار بگیرید. بعد میگه که خب حالا این زندگی دنیایی که زینت‌هایی هم داره، خوشی‌هایی هم داره، اما اینو بدونید اگر در تعادل دینی قرار بگیرید به شکل خالص و پاکش رو در ابدیت دارید، وگرنه همینم اهل دنیا بعدن ندارن. قل هیه، این هیه برمیگرد به اون زینت، به اون طیبات، هیه للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتن یوم القیامه. این زینت ها برای کسانی است که در دنیا زینت را داشتن، اما این زینت ها کانال تقدیری فرمودن دارن. می فرماد خالصاً در یوم القیامت برای کیاس للذین آمنو. و خالصتاً هم می دونه یعنی چی؟ یعنی این نقص ها، شما اینجا زیبایی های دنیا آخرش با نقص و محدودیت و اینا رو بروز، اونجاست که به شکل تام و تمامش هست. می فرماد اونجا فرمود اهل دنیا حاکمیت شیطان برشون هست. بر فرمود ما گفتیم که بعد از انس با حضرت حق از زندگی دنیای و مواهبش استفاده کنین، ولی اینه بدونین اونایی که در ایمان قرار دارند و انس حق، انس با حق دارن، در ابدیت به عالی ترین شکل از زینتهای الهی و معنویت و مواهب الهی استفاده میکنن. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون. ما اومدیم آیاتمونه برای کسایی که یخت عقل دارن بگیم، ولی اینجا که نگفت یعقلونه، اما یعقلونه اینجا با من، یعنی ما آیاتمونه برای اونایی که میفهمن گفتیم، اونام که نمیفهمن که نمیفهمن. هان در میاد از آیه یا نه؟ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، یعنی ما برای اونایی که اهل فهمن مسئله رو روشن کردیم. آجا قد آب فرما نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته و تولى امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو بر ما منت بگذار و در جان ما شعله ور بگردان. الهی قلب مبارک مولای من را از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش رو تسری بفرما. پروردگارا این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. مسئولینی که سالم و عاشقانه بدون اینی که فضای کشور را به تشنج بکشانند، به سادگی از مسائل سعی می کنند بگذرند تا این انقلاب در جهت اصلی خودش قرار بگیرد و موفق و معید بدار. مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان موفق و معید بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.